شرط ششمی که وجود داره که اونم باید بهش توجه بشه اینه که داوری وقت ضرورت و به قدر ضرورت باید انجام بگیره. عنایت میکنید؟ اگر من دارم ارزش داوری میکنم شما را در غیر وقت ضرورت و در غیر قدر ضرورت، اون وقت من در واقع در حال چه کاری اگه دقت بکنید؟ در حال غیبت کردنم. دارم غیبت شما را ادای میکنم که این کار بد کرد، این کار بد کرد، این کار نادرست کرد، این کار نادرست کرد. ببینید فرق غیبت کننده با کسی که قضاوت میکنه در اینه که وقتی کسی قضاوت میکنه تشخیص بده که الان ضرورت داره من قضاوت بکنم و به قدر ضرورت هم قضاوت میکنم، بیشتر نه. وگرنه همه کسانی که زندگیشون با غیبت میگذرونن باید بگن که ما داریم فقط ارزش داوری میکنیم. میگن ارزش داوری به وقتش باید ارزش داوری کرد و به قدرش باید ارزش داوری کرد، یعنی به وقت ضرورت و به قدر ضرورت ارزش داوری باید بکنیم. ما به تعبیر مولانا باید عیب ها رو بپوشانیم، نه اینکه عیب ها رو افشا کنیم. بله گاهی هست وقت ضرورت هست، در وقت ضرورت به قدر ضرورت من باید ارزش داوری کنم. عنایت میکنیم؟ مولانا یه جمله ای داره که خیلی من این جمله رو خیلی بهش عقیده دادم. میگه آن که عیب بین است غیب بین نخواهد شد. اگه میخوای چشمت به غیب جهان باز بشه عیب رو نباید ببینی. آن که عیب بینه غیب بین نخواهد شد. و اونایی که غیب رو میبینن هیچ وقت عیب رو نمیبینن. خب این معناش اینه که داوری حتی المقدور نباید کرد، باید به قدر کفایت و به وقت کفایت در واقع اکتفا کرد. به زبان ساده ارزش داوری کردن شر لازمه، یه شره، اما گاهی شر لزوم پیدا میکنه. پس اصل رو باید برای قرار بدیم که ارزش داوری نکنیم، ارزش داوری نکنیم. اصل بر اینه که ارزش داوری نکنیم الا جایی که استثناء بشه، الا جایی که وقت ضرورتی پیش بیاد و قدر ضرورت پیش بیاد. اینا رو بهشون میگن شرور اجتناب ناپذیر، شر لازم. شر ها هر نوع ارزش داوری شر. ما نباید ارزش داوری راجع به دیگران بکنیم و راجع به خودمون هم. اما خب راجع به خودمون که الحمدلله ارزش داوری یا نمی کنیم یا همیشه ارزش داوری مثبت می کنیم، اما راجع به دیگران ارزش داوری نباید بکنیم. ارزش داوری خود شره، حالا خواهم گفت چرا شره، شره، اما در عین حال شر لازمه، شری که بعضی وقتا لزوم داره که این شر انجام بگیره. عنایت می کنیم؟ اینه. خب وقتی چیزی شر شد اون وقت باید فقط به قدر ضرورت نزدیک شد و به وقت ضرورت، به وقت ضرورت و به قدر ضرورت. عنایت میکنیم؟ خب حالا وقت ضرورتش کیه؟ کی وقت ضرورت ارزش داوریه؟ یعنی کی من اگر زبان باز نکنم به ننم خطاست، نادرسته. کی نادرسته؟ پس ماحصل حرفم قبل از که جواب این سوال رو بدم اینه که همیشه ارزش داوری نادرسته جز به وقت ضرورت و به قدر ضرورت. اما حالا بحث بر سر اینه که این قدر ضرورت و وقت ضرورت چیه؟ در اینجا اختلافی بین فیلسوفان و عالمان اخلاق هست. من خودم رأی خودم رو در واقع اینجا عرض میکنم، چون اینجا اختلافات فراوان وجود داره. من معتقدم فقط دو جاست که ضرورت داره که من ارزش داوری بکنم، و البته در همین اوقات ضرورت هم به قدر ضرورت، بیشتر نه. یکی وقتی که شما از من میخواید که درباره عملتون ارزش داوری کنم، خودتون از من میخواید به من میگید ارزش داوری بکن در باب کار من، حالا چه از منظر اخلاقی، چه از منظر قانونی و حقوقی، چه از هر منظر دیگه، از اون مناظر ششگانه‌ای که گفتم، خودتون از من میخواید. یعنی گویا خودتون رو جاهل میدونید و میخواید از علم طرف مقابلتون استفاده کنید. چون هست وقتهایی که آدم خودش هم نمیدونه که کارش کار درستیه یا کارش کار نادرستیه. اگر خود من به شما رجوع کردم و گفتم خانم آقا من این کار رو کردم، به نظر تو این کار کار مثبتیه یا کار منفیه از منظر اخلاقی یا از هر منظر دیگری، اون وقت شما اونجا وظیفه دارید که مرا از علم خودتون محروم نکنید. وظیفه دارید که با کمال صداقت به من بگید این کار درست بود یا از اون طرف نادرست بود. با آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی یا از منظر دینی و مذهبی، از هر منظری که خودم طالب ارزش از اون منظر رو کرد و میخواد جهلش رو تبدیل به علم بکنه، شما وظیفه دارید علم خودتون از اون مزایقه نکنید. وظیفه دارید که علمتون در اختیارش بگذارید. خب یکی از مواردم اینه که من در باب افعال خودم اومدم از شما ارزش داوری میخوام. این یک مورد. مورد اول، پس وقتی است که خود اون کسی که متعلق ارزش داوری داره قرار میگیره، خودش از ارزش داور خواسته که منو ارزش داوری کن. این یک مورد. اما مورد دوم موردی است که من یقین یا گمان نزدیک به یقین دارم که این عملی که شما انجام دادید کسانی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. اون وقت اینجا خوبه که اگر این عمل عمل درستی بوده، من اعلام کنم که این عمل درسته، تشویق کنم کسانی رو که میخوان از این سنخ عمل رو خودشون تکرار کنن، یا اگر عملتون نادرسته من اعلام کنم که من ارزش داوری نادرست دادم تا کسانی رو برحذر بدارم از اینکه این نوع عمل شما رو بعد از این بخوان تکرار کنن. اگر استنباطم اینه که اوضاع و احوال جوریه که شما دارید با این عملتون تأثیر مثبت یا منفی روی مخاطبان میگذارید، روی شاهدان میگذارید، روی کسانی که مطلع و با خبر میشن از کار شما، اینجا من اگه ارزش داوری مثبت یا منفی هر کدومو دارم باید اظهار بکنم، چون ارزش داوری مثبتم کسانی رو میگرایاند به این کار، یعنی شما رو براشون یک نوع الگو میکنه، و ارزش داوری منفی هم یک کسانی رو از شما گریزش میده. اگر من ارزش داوری کسانی از شما میرمند میگریزند، خب این اگر یقین داشته باشم یا ظن قریبه به یقین داشته باشم، یعنی گمان تقریب به یقین نزدیک به یقین داشته باشم که شما دارید با این کارتون روی دیگران اثر مثبت یا منفی میگذارید، در اینجا من باید ارزش داوری داشته باشم. این دو مورد. فیلسوفان اخلاق دیگری دیدگاه‌های دیگری دارن و حتی بعضی وقتا بیشتر از اینها رو هم میگن که وقت ضرورته و باید به قدر ضرورت ارزش داوری کرد، ولی من فقط این دو مورد رو خودم به نظرم میاد که درسته، دیگه اختلاف نظرها رو وارد بحثش نمیشم. اینم یک نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم. اما نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که شما ارزش داوری نیابت نمیتونید بکنید. توجه میکنید؟ ارزش داوری که شما میکنید فقط باید از طرف خودتون باشه تا بار ارزش داوری رو و مسئولیت ارزش داوری رو به عهده بگیرید. شما هیچ وقت حق ندارید به نیابت از دیگران ارزش داوری کنید. نیت میکنید؟ چرا؟ چون هر که ارزش داوری میکنه باید بتونه مسئولیت ارزش داوری خودش رو به عهده بگیره. و کسانی که بیخبرند که شما دارید نیابتشون میکنید، اینا رو شما حق ندارید از قول اونها. این که ملت ما شما را منفور میدارد، ملت ما از شما متنفر است، ملت ما شما را خائن میداند، ملت ما شما را فلان، ملت ما تو حق ندارید از طرف ملت ما حرف بزنید. تو باید ارزش داوری شخص خودت رو بگی. توجه میکنیم. ارزش داوری شخص خودت راجع به فعل من مصطفی، اگر منفی منفی، اگر مثبت مثبت، هر چی هست. اما اینکه دیگران شما را فلان میدانن، محکوم میکنن، دیگران شما را خائن میدونن، دیگران شما را خادم میدونن، دیگران شما را بیگانه پرست میدونن، دیگران شما را عرض کنم که مرتد میدونن، ارزش داوری اخلاقی یکشم، ارزش داوری دینی و مذهبی یکشم، مرتد دیگه. اینا در واقع نیابتی، اگر هر کار دیگری نیابتی میشه کرد، ارزش داوری نیابتی معنا نداره. چرا؟ چون تو ارزش داوری خودت رو میتونی مسئله چه بحث بگیری، ارزش داوری های دیگران به تو ربطی نداره. اینم یک نکته. و اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه، و این نکته میخوام دوستان بهش دقت بکنن، جاهای دیگه هم البته گفتم، ولی خب اگه اینجا نگم این بحث ناقص میمونه، ولی خود این نکته رو من اکثر کردم قبل. ببینید، اگر شما فرض کنید که دروغ گفتید و من اصلا یه دروغگوی حرفه‌ای ام خودم، آیا حق دارم دروغ گفتن شما رو تخطئه کنم یا نه؟ درسته؟ اگر من یک سیگاری ام، آیا حق دارم سیگار کشیدن شما رو تخطئه کنم و نهیتون کنم از سیگار کشیدن و بگم سیگار کشیدنتون کار نادرستی است؟ البته سیگار کشیدن کار نادرستی است، چه نوع ارزش داوریه؟ ارزش داوری مصلحت اندیشانه است، یعنی برای سلامت بدنت مضره. ارزش داوری نوع ششمه، مصلحت اندیشانه است، چون مفید و مضر دو تا ارزش داوری مصلحت اندیشانه اند. درسته؟ خب آیا من حق دارم یا نه؟ یعنی آیا به تعبیر عامیانه ما، رطب خورده منع رطب چون کند، این درسته یا نه؟ یعنی اگر شما خورما خورده اید، نباید به من بگید که خورما نخور. خیلی ها تو فرهنگ ما به این قائلن و میگن که اگر خورما خورده ای، به خورما خورده ها حق نداری بگی خورما نخوری، یا خورما خوردنشون حق نداری تخطئه کنی و ارزش داوری منفی راجبش بکنی. اگر خودت دروغگویی، به کسی نگو دروغ نگو. آیا اینجوره یا نه؟ خب من کاملا با این حرف مخالفم. دقت می‌کنید؟ اگر من سیگار می‌کشم، دارم یک عمل مضر به حال بدنم انجام میدم. خب این خطاست. این خطاست که من دارم می‌کنم. دارم سیگار میکشم و عمل مضر به حال بدنم انجام میدم. درسته؟ و حتی از منظر اخلاقی هم میشه گفت کارم کار نادرستیه. درسته؟ خب پس دارم یک عمل خطا انجام میدم. اما اگر به شما که داری سیگار میکشید نگفتم سیگار نکش، دارم یه عمل خلاف اخلاق دومم انجام میدم. یه عمل خلاف اخلاق انجام دادم که خودم به بدن خودم ضرر رسوندم. این عمل خلاف اخلاق. ولی وقتی شما سیگار میکشید، اگه بهتون نگم که سیگار نکش، یه عمل خلاف اخلاق دومم دارم انجام میدم، و اون این که شما رو دارم در میبینم به یه مهلکه ای دارید میفتید، ولی شما رو از این مهلکه نجات نمیدم. خب اینم یه عمل خلاف اخلاق دومه. نکنید. من اگر دروغگوم، دارم یه عمل خلاف اخلاق رو مکررن انجام میدم. اما اگر به شما نگفتم دروغ نگو، دارم تو را هم از یک مهلکه اخلاقی میذارم توی مهلکه اخلاقی بیفتی، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. من وقتی میبینم شما دارید دروغ میگید، میبینم شما دارید در این مهلکه فرو میدید. پس یک کار خلاف اخلاق کردم، خودم دروغ میگم، یک کار خلاف اخلاقم کردم که شما رو از دروغ گفتن نجات ندادم. خب این منطق نداره که بگن کسی که یک کار خلاف اخلاق انجام میده باید دو تا کار خلاف اخلاق انجام بده. این چه منطقی داره؟ این که رطب خورده منع رطب چون کند، معناش اینه که هر که رطب خورده است یه خطا کرده، یه خطای دوم هم روش بکنه. چرا این خطای دوم بردوش بکنه؟ به چه دلیلی؟ خب یه خطا کردم به خودم ضرر زدم، یه خطای دیگه هم بکنم به شما هم ضرر بزنم؟ نه، خودم به خودم ضرر زدم اما دلم نمیخواد به تو ضرر بخوره. میگید خب چرا خودت دروغ میگی؟ میگم خب هزار عامل ممکنه در من وجود داشته که من ممکنه سوس ارادم، ممکنه به لحاظ ژنتیک یه عیب ژنتیک دارم، ممکنه یه اختلال روانی دارم، اینا باعث میشه که با این که میدونم دروغ گفتن بده، نادرسته، دروغ میگم. من به هزار یک علت، البته هیچ کدوم از اون علت ها توجیه نمی کنه دروغ گفتن من ها، نه هنوزم دروغ گفتن من بده، نادرسته، ولی تبیین میکنه، توجیه نمی کنه، ولی تبیین میکنه، نشون میده که این ژنتیکش اینه، اختلال روانی داره، ضعف اراده داره، سوس اراده است، میدونه نباید دروغ بگه ولی میگه. خب حالا خودم به این جهت با اینکه معتقدم دروغ نباید گفت، ولی خودم متاسفانه موفق نشدم. حالا باید آیا این خطایی که خودم مرتکب شدم باعث میشه یه خطای دیگه مرتکب بشم و شما رو در دروغ گفتن خودتون باقی بگذارم؟ خب من باید دلم به حال شما بسوزه، نباید شما رو بذارم بیفتید به مهلک دروغ گفتن و بیفتید به عرض کنم آثار و نتایج منفی مترتب بر دروغ گفتن، من باید شما رو نجات بدم. پس این که خودم دارم به خودم ضربه میزنم، به جسم خودم، به ذهن خودم، به روان خودم، به روابط اجتماعی خودم دارم ضربه میزنم یه حرفه، این که باید یه ضربه به شما بزنم یا لااقل جلو ضربه زدن شما به خودتون نگیرم یه حرف دومه، منطق نداره. من به خودم ضربه میزنم اما در این حال مثل پزشکی که خودش سیگار میکشه و به هر جهتی موفق نشده ترک سیگار بکنه، ولی به بیمارش میگه بیمار من پدرانه بهت میگم، مشفقانه بهت میگم، از سر محبت میگم، تو کاری نکن که ریت مثل ریه من بشه، تو کاری نکن که مثل من در معرض ابتلا به سرطان قرار بگیری. چه بدی داره؟ بله یک چیز هست و اینو حتما در گوش دوستان باشه که من اینو به تأکید میگم، اگر اوضاع و احوال جوریه که وقتی به شما میگم دروغ نگو، اوضاع و احوال اقتضاش یه جوری که اگه به شما میگم دروغ نگو، شما تصور میکنید که من خودم دروغ نمیگم، وقت این اگه اوضاع اینجور باشه، من انگار خودم رو از شما چیکار کردم؟ برتر جلوه دادم. اینجا باید من صریحا به شما بگم، بگم فلان کس، من هنوز دروغ گفتن رو ترک نکردم، هنوز موفق به دروغ گفتن نشدم، هنوز دروغ میگم ولی دلم نمیخواد تو دروغ. پس همیشه باید من نسبت به شما خیرخواهیمو حفظ کنم، هر چیزی که به شما ضرر میزنه و به مقتضای ارزش داوری من منفیه براتون باید بهتون بگم، حتی وقتی که خودم هم مرتکب همون خطا میشم. فقط یک چیز هست که اوضاع و احوال جوری نباشه که گویا وقتی من به شما میگم دروغ نگو، معنیش این باشه که خودم اصلا دروغ نمیگم، چون اگه این باشه وقت من خودم رو در موضع بالاتر از شما قرار دادم، شما رو در موضع پایین‌تر خودم قرار دادم و این موضع قرار دادن حق نیست، چون منم مثل شما حتی بدتر از شما، من بیشتر از شما دروغ میگم، درسته؟ وقت در این گونه موارد باید به طرف بگم، بگم فکر نکن من آدم دروغگویی نیستم، فکر نکن من خودم بالاتر از تو میدونم، تو اصلا بالاتر پایین‌تر از من نیستی، خیلی هم بالاتر از منی، تو کمتر از منم دروغ میگی، من هنوز موفق نشدم دروغ گفتن رو رها کنم، هنوز ضعیف الاراده ام، ولی در این حال تو دروغ نگو. عنایت میکنی؟ پس اگر خیر خودم رو نتونستم تحصیل بکنم، نباید خیر تو رو رها کنم، خیر خودم در راستگویی بوده، هنوز این خیر رو نتونستم برای خودم اکتساب کنم، خب اکتساب نکردم، اما جلوه خیره که به تو داره میرسه رو نباید بگیرم، یا جلوه شر رو که به تو داره میرسه رو حتما باید بگیرم. پس من اصلا قائل نیستم به این که شرط ارزش داوری درباره دیگران اینه که من خودم از اون عیب و نقص مبرا باشم، اصلا و ابدا من از اون عیب و نقص به هزار و یک علت ممکنه هنوز مبرا نشدم، ولی در عین حال دلم میسوزه به خاطر هم نوعم و میگم همینطور که من خوب درس نخوندم، باسواد نشدم، اما برای بچه هم دلم میسوزه، میگم بابا جون تو مثل من نشو، من خوب درس نخوندم، من باسواد نیستم، من تحصیل کرده نیستم، اما دلم نمیخواد تو مثل من بشی. وقتی اگه بچه‌م بگه بابا فقط باباهای حق دارن به بچه‌شون بگن درس بخون که خودشون درس خونده باشن، میگم بابا جون من خودم درس نخوندم، من به خودم ظلم کردم، اما دیگه نباید راضی بشم به تو هم ظلم بکنم. و بنابراین با اینکه خودم به خودم ضرر زدم، ولی اینو مجوز این قرار نمیدم که جلو ضرر زدن تو را به خودت نگیرم، نه، جلو ضرر زدن تو را به خودت میگیرم. آنچه تا الان گفتم در واقع مربوط میشه به داوری، به معنای داوری درباره کرده های دیگری یا دیگران. اما داوری 5 تا معنای دیگه هم در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و در عموم فلسفه، در حوزه های مختلف فلسفه داوری 5 معنای دیگه هم داره که اون معانی دیگه محل بحث من قرار نمیتونست بگیره در این ضیق وقت. بنابراین آن چیزی که در این ضیق وقت میتونستم بگم همین بود که خدمتتون عرض کردم. امیدوارم دوستان موفق باشن و امیدوارم اون چیزی که من میگم در خودم هم مؤثر بیفته. اگر سوالی کسی داره خواهش میکنم که یکی از دوستان بخونن تا من به سوالات جواب بدم. یک سوال الان دیدم که کسی کردن در باب اخلاق فضیلت نگر یا فضیلت محور. من یه توضیح خیلی مختصر بدم و خب البته مهمه و خوبه که دوستان تعیین تکلیف خودشون رو در باب این مسئله مهم در فلسفه اخلاق بکنن. این که میگفتم 3 تا مکتب وجود داره در فلسفه اخلاق، یک مکتب بهش میگن اخلاق نتیجه نگر، یکی اخلاق وظیفه نگر و یکی هم اخلاق فضیلت نگر. من با یک توضیح خیلی مختصر این روشن فقط بکنم. ببینید بحث بر سر اینه که آدم تو اخلاق، وقتی که آدم میخواد ارزش داوری اخلاقی بکنه درباره کار دیگری، آیا باید به چیه اون کار نگاه بکنه؟ یعنی مثلا فرض کنید، شما مثال میزنم، فرض کنید که شما در جایی راستی گفته اید یا دروغی گفته اید و من دارم ارزش داوری مثبت میکنم درباره راست گفتنتون یا ارزش داوری منفی میکنم در باب دروغ گفتنتون. اگر کسی از من بپرسه که آخه به چه اعتباری داشتی ارزش داوری مثبت یا منفی میکردی، اون وقت ممکنه 3 تا جواب بدم. یک جواب اینه که من این که به اون راستگو رو ارزش داوری مثبت کردم راجع به راست گفتنش، به خاطر اینکه آثار و نتایج مترتب بر راست گفتن خوبه. یه عمل این شخص انجام داد که آثار و نتایجی که بر این عمل مترتب میشه خوبه. یعنی وقتی کسی راست میگه چه اثر و نتیجه مترتب میشه بر این؟ اثر و نتیجه که بر خودش مترتب میشه اینه که آرامش داره، از اضطراب دیگه نداره چون راست گفته. اما آثار بیرونیش، اعتماد عمومی مردم افزایش پیدا میکنه به هم، امنیت اجتماعی افزایش پیدا میکنه، صرفه‌جویی در وقت و نیروی مردم میشه. جامعه ای که توش افراد راست میگن، خود فردی که راست میگه اضطراب در وجودش از بین میره و لااقل در این خصوص آرامش داره. 3 تا اثر اجتماعی هم داره. یکی این که در جامعه ای که مردم راست میگن، اعتماد عمومی مردم به هم افزایش پیدا میکنه. این یک. دوم این که امنیت اجتماعی زیاد میشه، آدم ها احساس امنیت میکنن. و سوم هم این که وقت و نیروشون کمتر گرفته میشه. چرا؟ چون اگر من احتمال بدم که شما دروغ گویید، آدرسی که از شما میپرسم و میگید بعد میرم از یکی دیگه هم میپرسم، درسته؟ از یکی دیگه هم میپرسم. اما اگر شما راستگو باشید، من وقتی از شما پرسم دیگه در وقت و نیروم صرف جویی میشه. خب پس اگر اینجوری باشید که بگید این که آدمی که راست گفت رو من تحسینش کردم به خاطر آثار و نتایجی بود که بر راست گفتن مترتب میشه، اون وقت میگن شما نتیجه نگری، یعنی داوریاتون راجع به کارهای دیگه به اعتبار نتایج کارهاشونه. توجه میکنید؟ به اعتبار نتایج کارهاشونه، به اعتبار اینکه این عمل چه آثاری در دراز مدت به دنبال خواهد داشت در مکانهای مختلف، زمانهای مختلف و اوضاع و احوال مختلف. اگر اینجوری داوری بکنید راجع به آدم ها، اون وقت میگن شما عرض کنید کانسکونشلیستید، یعنی پیامد نگرید، یا گاهی میگن تلئولوژیستید، یعنی نتیجه نگرید. میگن به پیامدها نگاه میکنید، به نتایج نگاه میکنید، به آثار و نتایج نگاه میکنید. یک دیدگاه. خب آثار و نتایج رو به لحاظ فلسفی چی بهش میگن؟ میگن معلول ها. پس اینجا میتونیم بگیم شما شخص را به خاطر خود کارش نبود، به خاطر معلول هایی که بر کارش مترتب میشود. خب این یک داور. یه وقت داوریتون یه جور دیگه است، میگید نه، من داوری که میکنم در باب کار آدم ها به اعتبار معلول کارهاشون نیست، این که کارهاشون چه آثار و نتایج و معلول هایی به بار میارن نیست، به اعتبار علت کاره، نه به اعتبار معلول کار. یعنی میرم ببینم که این شخص از گفتن این راست یا گفتن این دروغ چه انگیزه ای داشت، چون انگیزه راست گفتنه که علت برای راست گفتن میشه، انگیزه دروغ گفتنه که علت میشه برای دروغ گفتن. من کار ندارم که راست گفتن بعدش چه چیزای پیش میاد، نه، یا دروغ گفتن بعدش چه چیزای پیش میاد، میخوام ببینم قبل از راست گفتن چی پیش اومده، نه بعد از راست گفتن. خب اگه بخوام ببینم قبل از راست گفتن چی پیش اومده، باید چی کار بکنم؟ ببینم انگیزه شخصی که راست گفت یا انگیزه شخصی که دروغ گفت انگیزش چی بوده. اگه انگیزه خوبی بوده میگم راست گفتنش درسته، اگه انگیزش بد بوده همون راست گفتنه میشه نادرست. به همین ترتیب یه دروغگو هم حتی ممکنه انگیزش بد باشه، دروغ گفتنش میشه نادرست، ممکنه انگیزش خوب بوده، دروغ گفتنش میشه درست. یعنی میرم به طرف میگم که تو چرا دروغ گفتی؟ میگه میخواستم بین یک زن و شوهر آشتی برقرار کنم. میگم چون انگیزت انگیزه خوبی بوده، دروغ گفتن، با اینکه دروغ گفتنه ها، ولی درست بوده. به یکی میگم چرا راست گفتی؟ میگه میخواستم بین زن و شوهر جدایی بندازم. دروغ نگفتم، راست گفتم، ولی این راستی که بین زن و شوهر جدایی میندازه. میگم با اینکه راست گفتی ولی کارت نادرسته، چون انگیزت بد بود. اگه به این قائل بشین، وقت میگن اصالت رو برای فضیلت قائلی، یعنی میخواید به درون آدم ها نقد بزنید ببینید بر اساس فضیلت کاری کردن یا بر اساس رذیلتشون، بر اساس نیکخواهیشون یا بر اساس بدخواهیشون. چرا؟ چون اون نیکخواهی یا بدخواهی که انگیزه عمله، اون علت میشه برای راست گفتن یا علت میشه برای دروغ گفتن. اینم یه نوع داوری دوم. به این میگیم فضیلت نگری، به اون میگفتیم نتیجه نگری. اما یک کسی بگه من نه کاری به معلولهای عمل دارم، نه کاری به علتهای عمل دارم، نمیرم ببینم این راست گفتن چه آثار و نتایجی در فرد و در جامعه به بار میاره، به اونا کار ندارم تو داوریان، به اینم که به چه نیت و انگیزه ای طرف راست گفته یا دروغ گفته کار ندارم. من یه لیستی دارم از کارهای درست، یه لیستی هم دارم از کارهای نادرست. میبینم این لیست میگه راست گفتن تو لیست کارهای درسته، پس من میگم راست گفتنش کار درستیه. این دید کانته. و عزیزم اون جمله معروف از اون نقل میشه که گفت راست بگو ولو افلاک در هم بریزد. وقتی میگه راست بگو ولو افلاک در هم بریزد، یعنی به آثار و نتایج راست گفتن کاری نداشته باش. اینو بهش میگن اصالت وظیفه. اصالت وظیفه میگه من نه به معلول های یک عمل کار دارم، نه به علت های یک عمل. علت های که میگم یعنی انگیزه های عامه، یعنی نیت های عامه. من به اینا کار ندارم. من یه لیستی دارم از کارهای درست، یه لیستی دارم از کارهای نادرست. اون که دروغ میگه به هر انگیزه ای گفته باشه و هر اثر و نتیجه بر دروغ گفتنش مترتب بشه، کارش نادرسته، چون دروغ گفتن تو لیست کارهای بده. و اونم که راست میگه به هر انگیزه ای راست گفته باشه و بعد آثار و نتایج راست گفتنش هم هر چی میخواد باشه، این راست گفتنش کار درستیه، چون تو این لیست قرار میگیره. بنابراین وقتی شما داوری میکنید درباره کارهایی که دیگران میکنن، یا به معلولهای کاراشون کار دارید، یعنی آثار و نتایجی که بار میشه بر کاراشون در آینده، یا به علتهای کارشون کار دارید که چه انگیزه ها و نیت های تو ذهن اون کننده بود که او رو به این راست گفتن یا دروغ گفتن واداشت، و یا میگید من نه به معلول ها کار دارم نه به علت ها، فقط به خود کار کار دارم. خود کار تو لیست کارهای درسته یا تو لیست کارهای نادرسته؟ اون وقت اصالت فضیلتی که اون دوست پرسیده بودن، اصالت فضیلت یعنی برمیگردم به نیت ها نگاه میکنم. و ما خب متاسفانه فرهنگمون از این لحاظ یه تشتتی داره، توجه میکنید؟ گاهی وقتا داوریامون بر اون اساسه، گاهی بر این اساس، گاهی بر این اساس، و خب این تشتت آثار منفی داره توی یک جامعه. بعد هر کسی برای خودش لااقل یکی از این سه تا مکتب رو که با استدلال قوی تری میبینه همون رو اتخاذ کنه و کاراشو بر اساس یا انگیزه های خودش انجام بده، یا بر اساس آثار و نتایجی که بر کارش مترتب میشه، یا به خود کار نگاه بکنه بگه تواضع اساسا کار درستیه، به هر انگیزه ای با هر آثار و نتایجی. تکبر هم اساسا کار نادرستیه، با هر انگیزه ای و با هر آثار و نتایجی. یک سوال پرسیدن که ببخشید اگر شخص مقابل ما معتقد به اخلاق فضیلت باشد، نیت درونی وی از انجام عمل را چگونه باید ارزیابی کنیم؟ آها، سوال خیلی خوبیه. یادتون میاد که من میگفتم ارزش داوری رو نباید کرد، خود شره، و میگفتم فقط به وقت ضرورت و به قدر ضرورت باید کرد. یکی از علل شر بودن ارزش داوری اینه که ارزش داوری ها اطلاعاتی از ما میخواد که نداریم معمولا. یکی از اون اطلاعاتی که معمولا نداریم همینه که الان این سرورم آقای مروجی پرسیدند که گفتن اگر شخص مقابل ما معتقد به اخلاق فضیلت باشد، نیت درونی وی از انجام عمل را چگونه باید ارزیابی کنیم؟ اصلا ما راهی برای ارزیابیش نداریم دیگه، توجه میکنید؟ و از این نظر من جاهای دیگه دوستان شاید شنیده باشن، من گفتم من اصلا برای اخلاق رو فقط برای تصمیم گیری عمل خود معتقدم که کارایی داره، برای ارزش داوری در باب کارهای دیگران به نظر من کارایی نداره. یکی از عللش اینه که در قسمت عمده ای از ارزش داوری ها من باید از باطن شخص با خبر باشم، از باورهاش با خبر باشم، از مقدوراتش با خبر باشم، و معمولا ما از مقدورات طرف خیلی کم با خبریم، از معلومات طرف خیلی کم با خبریم، و از جمله همین که آقای مروجی نوشتن ما از انگیزه طرف هم با خبر نیستیم. یک سوال دیگری فرمودن که شما به کدام قائل هستید؟ من خودم به اخلاق فضیلت قائلم، شخصا به اخلاق فضیلت قائلم، اما یه بحثی کردم چند سال پیش در انجمن فناوری و علوم، اونجا گفتم که من به اخلاق فضیلت قائلم، اما اگر اخلاق فضیلت در جایی مرا بلا تکلیف گذاشت عملا و سرگردان رو عرض کنم که سرگشته گذاشت نظرن، اون وقت در اون مورد خاص رجوع میکنم به اخلاق وظیفه. اگر اخلاق وظیفه تعیین تکلیف کرد که هیچ، و اگر اخلاق وظیفه هم تعیین تکلیف نکرد، یعنی در این مورد خاصی من همچنان حیران گذاشت و بلا تکلیف گذاشت عملا، اون وقت این حیرت نظری و بلا تکلیفی عملی منو وادار میکنه که برم به اخلاق نتیجه. اخلاق نتیجه دیگه هیچ وقت آدمو حیران نمیذاره، چون آثار و نتایج دو تا عمل هیچ وقت مثل هم نخواهد بود که بگیم بازم نفهمیدیم کدومو باید انجام بدیم. بنابراین من نظرم اینه که اخلاق فضیلت اصل، ما باید به اخلاق فضیلت رجوع کنیم. یه موارد نادری پیش میاد که اخلاق فضیلت در مورد خودم وقتی بهش رجوع میکنم میبینم هم این کار اگه بکنم نیتم خوبه، هم اون کار اگه بکنم، وقت در اینجا اخلاق فضیلت انگار منو از لحاظ نظری حیران گذاشته و از لحاظ عملی بلا تکلیف گذاشته. وقت در این گونه موارد که میبینم اگه این کار انجام بدم نیتم کاملا پاکه، اگه اون کار انجام بدم باز نیتم پاکه، میرم ببینم کدومش تو فهرست کارهای درسته و کدومش تو فهرست کارهای نادرست، یعنی میرم کجا؟ میرم تو اخلاق وظیفه. اگه اخلاق وظیفه تعیین تکلیف کرد که هیچ، اما اگه یه وقتی موردی پیش اومد که دیدم هر دوش تو فهرست کارهای درسته، هر دو کار تو فهرست کارهای درستم هست، اون وقت باید برم به اخلاق نتیجه ببینم این کار درست آثار و نتایجش بهتره یا اون. اینجا دیگه حتما رفع حیرت میشه. چرا؟ چون به اقتضای اصل علیت امکان نداره دو تا کار آثار و نتایج بیرونیشون دقیقا به اندازه هم باشه. بنابراین نه، من به اخلاق فضیلت قائلم، در یه موارد نادری قائلم شخص باید به اخلاق وظیفه رجوع بکنه، و در یه موارد خیلی باز نادرتری اگه اخلاق وظیفه هم کاری از برای او نکرد و مشکل گشاییشو نکرد، اون وقت باید به اخلاق نتیجه رجوع بکنه. عرض کنم که یک سوال دیگری کردن آقای حیدری، بحث قضاوت در کدام شاخه فلسفه بحث شده است؟ بحث قضاوت در سه شاخه بحث شده. یکی شاخه معرفت شناسی، چون بعضی از قضاوت ها و قضاوت های معرفت شناختی هست. یکی هم در فلسفه اخلاق، یکی هم در فلسفه حقوق، چون در این سه حوزه است که ما قضاوت میکنیم. در معرفت شناسی قضاوت میکنیم، در اخلاق قضاوت میکنیم و در حقوق. اون وقت بقیه قضاوت هایی که ما میکنیم توجه میکنیم، مثلا قضاوت که بر اساس آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی میکنیم، اینا بحث های مستقلی دیگه در بابش کتاب ها نیست، چون اهمیت به نظرشون میاد که چندان نداره. و اما یک سوال دیگری کردن که آقای یزدی گفتن، سوالم رو تکرار میکنم، داوری درباره باورهای دیگران یا احساسات و عواطفشان و یا خواسته هاشان نیز باید چون این شرایطی داشته باشن؟ بله باید داشته باشن، ولی ما معمولا نمیتونیم اصلا در باب باورهای دیگران یا احساسات و عواطفشون یا خواسته هاشون داوری کنیم، چون درونشونه و ما به درون دیگران نمیتونیم نقب بزنیم. از ارائه مفید و آموزنده بسیار ممنونم، لطفا عنوان پنج معنای دیگر داوری در فلسفه اخلاق رو هم بفرمایید. نه، همش در فلسفه اخلاق نیست، اون پنج معنای دیگه بعضیش باز در فلسفه اخلاقه، بعضیش در فلسفه حقوقه و بعضیش هم در معرفت شناسی، همونطور که الان گفتم. بنابراین اون پنج معنای دیگه همش تو فلسفه اخلاق نیست، در واقع دو تاش تو فلسفه حقوقه، دو تاش در معرفت شناسیه و دو تا هم در فلسفه اخلاقه، که از این دو تایی که تو فلسفه اخلاق بود یکیشو من امشب خدمت سروران عرض کردم. یه سوال دیگری درباره قضاوت دیگران در مورد خود چه کنیم؟ خب اینو من در بحث ارزش داوری های دیگران رو در باب خودمون رو من چند بار بحث کردم که وقتی دیگران در ما در باب ما ارزش داوری میکنن واکنش متناسب چیه؟ اینو من چند جا بحث کردم، حالا دقیقا نمیتونم نشانی بدم، ولی بیش از یک بار و دو بار و سه بار من در باب این که ما با ارزش داوری هایی که دیگران با ما میکنن در مورد ما میکنن چه باید بکنیم، اینو بحث کردم و دیگه تکرار نمیکنم. بعد این سوال دیگری فرمودند، به نظرم این توضیحاتتون بیشتر از این که نیاز باشه انجام داده بشن برای مردم، نیاز تا شخص برای خودش انجام بده، کاملا حق با ایشونه، درسته؟ اگر بخواهیم ارزش داوری خود را به کسی از سر مصلحت بگوییم و بدانیم مخاطب ناراحت میشه، مجاز به گفتنیم یا نه؟ بله، ما در اخلاق موظف نیستیم کاری بکنیم که هیچ کس درد و رنج عایدش نشه، باید کاری بکنیم که درد و رنج غیر ضرور به کسی نرسه. یه همچین مواقعی درد و رنج حاصل گفتن شما هست، ولی بازم وظیفه اخلاقیتون گفتنه، درسته؟ ما در واقع تو اخلاق نباید فکر بکنیم وظیفه ما اینه که چنان زندگی کنیم که هیچ کس از ناحیه ما به درد و رنجی مبتلا نشه. اگه بخوایم اینو بگیم که اول باید خود اخلاقی زیستن رو تعطیل کنیم، چون اخلاقی زیستن باعث میشه کسانی که با اخلاقی زیستن مخالفن ناراحت میشن از اخلاقی زیستن من و شما. نه، ما نباید به این توجه بکنیم، ما باید درد و رنج غیر لازم به هیچ انسانی وارد نکنیم. بله، فقط یک سوال رو جواب ندادم که اونم جواب الان میدم، گفتن که اون پنج معنای دیگه رو بگو. من پنج معنای دیگه رو خدمت دوستان فقط اشاره بهش میکنم. در معرفت شناسی گاهی وقتی گفته میشه داوری، منظور اینه که ببینید آیا یک مفهوم بر یک مفهوم دیگه قابل حمل هست یا نه. دقت میکنی؟ اینو بهش میگن داوری، بهش میگن حکم، داوری یا قضاوت، که ببینید آیا یک مفهومی قابل حمل بر یک مفهوم دیگه هست یا نه. این یک معناست که معنای معرفت شناختیه و ازش هم گاهی تعبیر میکنن به حکم. اینجا قضاوت کمتر به کار میبرن، میگن داوری یا حکم، که ببینیم آیا یک محمولی قابل اطلاق بر یک موضوع هست یا قابل اطلاق بر یک موضوع نیست. خب ببینید، بس اخلاقی نیست اینجا، بس معرفت شناختیه. یه بحث معرفت شناختی دوم هم اینه که هر وقت شما بتونید یک مفهوم جزئی رو نشون بدید که مساق یک مفهوم کلیه، اینم میگن داوری کردی. عنایت میکنید؟ ببینید، فرض کنید شما سیب رو سیب بهش میگید، اما دقت میکنید که تا سیبش بدونید تقریبا هیچ چیز علم رشد نمیکنه، مگر اینکه بتونید سیب را مساق یه مفهوم عامترش بکنید. بگید سیب مساق مفهوم میوه است. ببینید میوه عامتر از سیبه. اگر میوه را هم بتونید مساق یک مفهوم بالاتری بکنید، بگید میوه مساق مفهوم روی، یکی از مصادیق مفهوم روییدنیه. باز حرفایی در باب روییدنی که میزنید راجع به سیب هم صادق میشه. بالاخره ما وقتی میخوایم در باب یک شیئی اطلاعات پیدا کنیم، تا خیره میشیم تو خود اون شی نمیتونیم اطلاعات پیدا کنیم، مگر اینکه اون شی را مصداق مفهوم عامتریش قرار بدیم، باز اونم مصداق یک مفهوم عامتری و بازم مصداق مفهوم عامتری و به همین ترتیب بریم بالا. اینم کانت بهش میگفت داوری. این اصطلاح کانتیه که به این میگن داوری. و کانت میگفت بین عقل و فهم واسطه همین داوری است. که حالا انشاءالله باید وقت دیگه بگیم که کانت معتقد بود ما سه تا نیرو در درونمون داریم: عقل، داوری، فهم. میگفت این داوری وسط عقل و فهم قرار میگیره. داوری به همین معنا، به این معنا که بتونید هر چیزی رو مصداق یک مفهوم عام‌تر بکنید، اون مفهوم عام‌تر رو هم مصداق یک مفهوم عام‌تر بکنید و به همین ترتیب وقت دائما دارید اطلاعاتتون رو در باب اون شی افزایش میدید. این دوتا در واقع در باب معرفت شناسی بودن. دو تا معنا هم داره که در باب عرض کنم که حقوقه. یکی داوری در حقوق وقتی میگن یعنی بتونید بر اساس شواهد بازمانده تصمیم بگیرید که کی گناهکاره کی گناهکار نیست. این کاریه که قاضی میکنه. قاضی بر اساس داکیومنت ها، بر اساس اسناد و مدارک باقی مانده میاد داوری میکنه که این اسناد و مدارک قانع کننده هست برای اینکه بگیم فلان کس مجرم بوده یا قانع کننده نیستن، که اینم خودش برای خودش شرایطی داره و خیلی بحثای جالبی در اینجا وجود داره. این تو باز کجاست؟ توی عرض کنم که حقوقه. پس دو تا معنای معرفت شناختیشو گفتم. معنای سومی هم که گفتم که معنای حقوقیه که همین معناست. معنای چهارم که اونم مفهوم حقوقیه اینه که شما بتونید چند تا چیه، اولا بفهمید بدیل‌های یک چیز چند تا چیزن و بعد اون چیز رو با بدیل‌هاش مقایسه کنید و حکم بکنید به اینکه این ارزشمندتر از دیگریه به لحاظ حقوقی. یعنی چه؟ میخواید قانون گذاری کنید. برای مثلا فرض کنید که رفع ترافیک تهران میخواید قانون گذاری کنید. اولا بدونید که ترافیک تهران رو از چند تا راه میشه رفع کرد. هر چه تعداد این راه‌ها رو بیشتر بکنید بهتر. بعد ببینید در میان این همه راه‌ها که هر چه تعدادشون بیشتره بهتره، ارزش داوری حقوقی بکنید که کدوم این راه‌ها بهترین راهه. وقتی این ارزش داوری حقوقی مبتنی بر یک سلسله عوامل هفتگانه است که حالا اونم باز در جای دیگری باید بحث کرد. اینم باز ببینید مفهوم دوم حقوقی بود. پس دو تا مفهوم حقوقیشو گفتم، دو تا مفهوم معرفت شناختیشو گفتم، دو تا مفهوم اخلاقی هم هست. یک مفهوم اخلاقیش همون بود که موضوع بحث امروز ما بود، مفهوم اخلاقی. و اما یک مفهوم اخلاقی دومی هم داره داوری و اون سلسله مراتب آرمان هاست. میگن کسی قوت داوری داره که آرمان های خودشو تشخیص بده و سلسله مراتب آرمان هاشو بتونه تشخیص بده که بدونه چی رو فدای چی بکنه و چی رو فدای چی نکنه. این شش معنای داوری بود. ولی خب با این توضیحات من که برای دوستان چیزی روشن نشد، ولی چون یکی دو دوستان پرسیده بودن گفتم خدمتتون عرض کرده باشم. خوب و خوش باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظشون.